بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. نتیجه بحث در شرط استیمار این شد که اگر استیمار بکند و طلب امر بکند از اجنبی، کسی که شرط کرده استیمار رو، اگر او امر به اجازه کند، مستعمر باید حتما امضا بکند، اما اگر او امر به فسخ کرد، مستعمر ملزم به فسخ نیست، بلکه حق فسخ دارد و ملک فسخ پیدا میکنه. این محصل بحث در جایی که کسی که شرط استیمار کرده خودش طلب مشورت بکنه. یه صورت دیگری هم داشتیم، اون صورت دیگر این بود که شرط استیمار میکنه ولی منظورش این است که اگر ابتداءً اون اجنبی به این امر کرد، به امر او ملتزم باشد. از اول شرط نکرده که من میرم مشورت میکنم، شرط کرده اگر مثلا پدرم به من گفت این معامله را فسخ کن، من فسخ میکنم. در این صورت میفرماید این هم حکمش از حکم شق اول معلوم میشه که نه چرا؟ بحث اصلا اعمال خیار اصلا نیست. اون اجنبی که اصلا نمیخواد اعمال خیار کنه. چرا؟ نه، یعنی میخواید بگید این خیار شرط داشته باشه؟ این شرط نکرده برای خودش، اصلا شرط استیمار کرده، شرط خیار برای خودش نکرده اصلا. در اصلا خیلی خوب ببینید، ما در اون بحث قبلی هم چند جلسه قبلا یک صورت این بحث رو داشتیم که عرض حضور شما در بحث بله یک فرضی رو که تصویر فرمودند، مثل همینجا که چاره ای نبود جز این که اینجوری تصویرش بکنیم. حالا الان یادم نیست اون بحثش کجا بود. بله، حالا الان پیدا نمی کنم کجا، ولی عرض و حضور شما شرط میکنه استیمار را. استیمار هم برای اینه که میگه اگر او هرچی گفت من عمل بکنم. به یه معنا خیار توش هست، درسته، خیار توش هست، ولی این اعمالش به یک نوعی تابع نظر دیگری خواهد شد. یعنی این از منظمات مسئله شرط خیار برای اجنبی است. اینا فرمودید خیار برای اجنبی قرار نمیده، اما برای او حق امر قرار میده. چون اینجا ما وقتی میگیم اگر او امر به اجازه کرد یا امر به فسخ کرد، بالاخره پس این هر دو طرفش براش ممکنه. اینا فرمودید اونجایی هم که ابتداعا امر نکنه، دیگه گویا این براش خیار وجود نداره. چون بله یعنی در واقع این استفاده از این حقش در شرط استعمار در یک چارچوب دیگری قرار میگیره. آزاد نیست که هر جوری خودش بخواد عمل بکنه. لذا میگن اگر بدونه به اصطلاح اونجایی که شرط کرده من میرم مشورت میکنم، اگر بدونه اجازه او بره فسخ بکنه گفتن فسخش نافذ نیست. این نشون میده پس اینجور نیست که این مستقلن از این استیمار یک خیاری داشته باشه. اینا فرمودید معیدش هم همینه، اگر این بود که خب مستقل از اون میتونست بیاد، نه، این در واقع یک خیاریست برای خودش در یک چارچوب خاصی که اگر در اون چارچوب قرار بگیره این رو میتونه اعمالش کنه، اگر نه این نمیتونه این رو عمل بکنه. لذا اینجا اگر ابتدا او چیزی نگه این نمیتونه بیاد برای خودش این چیز را اعمال بکنه. ولحاصل ان اشتراط الاستیمار یا استعمار من واحدن من واحدن من هما علی صاحبهی. خب اگر اشتراط استیمار بشه از یکی از اینها بر صاحبش بر اون رفیقش، این انما یقتضی ملکه للفسخ اذا اذن له الثالث المستعمر. این اقتضا میکنه این مالک فسخ باشه، حق فسخ داشته باشه. بله این شرط کننده دیگه میشه مستعمر. اذا اذن له الثالث المستعمر، اگر اون نفر سوم که مستعمره ها، یعنی اون شخص امر، نه اذا اذن له به کی؟ خیلی خوب مستعمر دیگه، خیلی خوب دیگه، ما همینو میگیم، ما داریم میگیم اذا اذن له الثالث المستعمر، اون کسی تکرار بود تأییده اذا اذن له الثالث المستعمر، اون نفر دیگری که امر شده ازش طلب امر شده او اذن بدهد به این، توجه داری؟ اجازه بدهد به این، خب اینجا ملک فسخ پیدا میکنه. و اشتراطه لکل منهما علی صاحبه، اگر این شرط استیمار دو طرفه باشه، این یقتضی ملک کل واحد منهما للفسخ عند الاذن، این اقتضا میکند هر یکی از اینها مالک فسخ باشه عند الاذن اون مستعمر. و مما ذکرنا یتبعه حکم الشق الثانی، شق ثانی کدام بود؟ و هو الاعتمار به امر هل ابتدائی، از اول شرط کرده که اگر پدرم مخالفت کرد و گفت فسخ بکنی من فسخ میکنم، خودش شرط نکرده برم مشورت بکنم. فانه ان کان شرطا لاحدهما، خب اینجا باز یا از یک طرف این شرط، اینجا ملک الفصل لو امره به، لو امر این مستعمر را کی؟ مستعمر، لو امر اون ثالث مستعمر را بهی، یعنی بالفصل، اگه بگه برو فصل کن این حق فصل پیدا میکنه، لزوم فصل و وجوب فسخ برای او نیست. و امکان لکل منهما، اگر این شرط برای هر دو باشه، شرط اعتمار برای هر دو باشه، دو طرفه باشه، اینجا ملکا کذالک، یعنی اون دوتایی مالک میشون فسخ را لو امره او بهی، اگر امر لو امره امره هما، نخه درسته، لو امره اون مستعمر هما، این دوتا را بهی بالفصل. ثم في اعتبار مراعاه المستعمر للمصلحه و عدمه وجهان، و عدم اعتبار، اعتبار و عدم اعتبار. آیا این آقای مستعمر که میخواد ازش مشورت بشه، آیا باید مراعات مصلحت رو بکنه؟ ما این بحث رو در مسئله خیار اجنبی و خیار برای شخص ثالث هم داشتیم. نظر مرحوم شیخ اونجا چی شد؟ اونجا فرمودن نه، لازم نیست. حالا اینجا آیا برای مستعمر وقتی در مقام مشورت از او میخوان که نظر بده، یا ابتداعا خودش میخواد امر کنه، مراعات مصلحت مستعمر لازمه یا نه؟ میفرماید اوجههما العدم. اینجا هم نظرشونه که نه، لازم نیست، البته به یک شرط، الم یستفد الاعتبار من اطلاق العقد به قرینه حالیه او مقالیه. اگر ما از اطلاق عقد به کمک قرائن اعتبار مراعات مصلحت را استفاده نکنیم، چون ممکن است کسی بیاد ادعا بکنه بگه که وقتی عقد مطلقه اما قرائنی در کنار او هست، قرائن حالی یا مقالی، مثلا تو گفتش گفته من این خونم را یا این خانه را به تو میفروشم یا میخرم، به شرط اینکه اگر پدرم گفت فسخ کن، فسخ میکنم، چون پدرم آدم مثلا خبره ایه. ببینید اینجا تو کلامش یه جمله ای آورده که این جمله رو آدم میفهمه که به هر حال این مسئله مصلحت براش مهمه. یه وقت ممکنه قرینه حالی باشه که به نوعی ما از اینها بفهمیم چه حالیش چه مقالیش، بفهمیم که مسئله مراعات مصلحت برای این شخص مهمه. لولا این استفاده از قرائن، ما عقیدمون این هست که اعتبار نداره. مسئلتون من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الیه، یکی از افراد و مصادیق خیار شرط بیع بالخیاره. ما تا حالا بحثمون در خیار شرط بود. خیار شرط یعنی شرط الخیار، یعنی این که کسی در معامله و بیع شرط بکند که خیار داشته باشه. ما این مسئله رو با بحث‌ها و احکام متعلق به او همه رو کامل بررسی کردیم. خب یکی از مصادیق خیار شرط بیع بالخیاره. بیع بالخیار اولا منظور چیه؟ قبلا اشاره کردیم بیع بالخیار یعنی این کسی بیع میکند مالی را، خانه ای را میفروشه، اما مشتری که این خانه را میخره با شرط میشه، بایع با او شرط میکنه، فروشنده خانه با شرط میکنه، میگه من این خانه را نیاز دارم، گرفتارم، الان پول نیاز دارم، میفروشم به تو، به شرط اینکه اگر تا یک سال دیگر من پول این خانه را، اون ثمنی را که تو به من دادی به برگردوندم، این خانه بشه مال من. بیع بالخیار یا بیع بالشرط. در واقع اینجا گرفتاری که برای مثلا فروشنده پیش آمده سبب شده خانه‌اش رو بفروشه، به پول نیاز داره، میگه من خونه‌مو به تو فروختم و واقعا هم میفروشه، نقل و انتقال صورت میگیره، اما این مدت داره، میگه تا این موقع اگر من ثمن رو به تو برگردوندم، پولی را که به من دادی من به تو برگردوندم، این خانه بشه مال من. آیا این جور معامله صحیحه یا نه؟ میفرماید بله. از مرحوم علامه در تذکره نقل میکنن که فرموده هو جائز اندنا، یعنی ظهور در اجماع داره، و دیگران هم ادعای اجماع کردن. پس دلیل اول در صحت این بیع و شرط، هم بیع صحیحه هم شرطش، اجماع منقول، اجماعی که ادعا شد، این دلیل اول. دلیل دوم، خب اجماع که میدونید اجماع منقول خیلی اعتبار نداره، اما دلیل دوم عمومات المؤمنون عند شروطه، المؤمنون عند شروطه ما را نسبت به وفاء به هر شرطی ملزم میکنه، هر شرطی برای ما لازم الوفاء، الا اینکه یه شرطی مخالف کتاب و سنت باشه یا نامشروع باشه. خب این شرط، شرط مخالف کتاب و سنت نیست، پس مقتضی موجوده المؤمنون عند شروطه، مانع هم مفقوده، پس نتیجه این که این شرط هم واجب الوفا. دلیل سوم روایات مستفیضه است. ما روایاتی داریم که به حد تواتر نمیرسه اما به حد استفاضه میرسه، یعنی بین خبر الواحد و المتواتر تعدادش قابل توجهه، به حد تواتر نمیرسه. اگه مثلا خبر واحد یکی دوتا ستا، خبر واحد از من یکی نیست، خبر واحدی میگیم دوتا هم خبر واحد، ستا هم خبر واحد، خبر متواتر هم یعنی مثلا 40-50 تا نقل کرده باشن، بین هما میشه استفاضه دون حد تواتر. حالا عدد رو به عنوان مثال میگیم، مثلا 20-25 تا نقل کرده باشن. خب این روایات رو هم یکی یکی حالا ما میخونیم، 3-4 تا روایت مرحوم شیخ فرمودن که در مجموع از این عمومات، عمومات المؤمنون عند شروطهم و ادله خاصه‌ای که در این رابطه وارد شده، هم ادله عامه داریم هم ادله خاصه، از اینا استفاده میشه که بیع بالخیار صحیح. ببینید مسئلتون من افراد خیار شرط، این از مصادیق خیار شرطه، ما یضاف البیع الیه و یقال له بیع الخیار، اونی که بیع به او اضافه میشه و به او گفته میشه و چی؟ بیع خیار یا بیع به شرط، این رو هم بهش میگن. و هو جائز عندنا، این کما فی التذکره تعبیر به اجماع، یعنی ظهور در اجماع داره. و عن غیرها الاجماع علیه، از غیر تذکره هم ادعای اجماع شد. حالا اصلا این تصویر بکنیم این بیع بالخیار چیه؟ و هو ان یبیع شیئا، یک کسی چیزی را بفروشه، و یشترط الخیار یا یشترط الخیار لنفسه، برای خودش شرط بکند خیار را، مدتاً برای مدتی 1 سال 2 سال 1 ماه، به انگرد دست سمن فیها، به این که سمن را رد بکنه در این مدت، و یرتج المبی، و مبی چیه؟ برگرده به خود بایه. حالا این اصلا درسته یا نه؟ ول اصل و فیه، اصل در بیع خیار، یعنی اون به اصطلاح چیزی که میتونه به عنوان مستند قرار بگیره، بعد العمومات المتقدمت فی الشرع، همون المؤمنون عند شروطهم و اینها که عرض کردم، اونا یه دلیله، اجماع منقول رو که بالا گفتن، اینا هم یه دلیله، مقتضیش موجود، المؤمنون عند شروطهم، مانعی هم که نداره، پس ثابت میکنه ما نحن فیران. بعدش هم النصوص المستفیضه منها مبسقت و اسحاق ابن عمار قال سمعت من یسأل ابا عبدالله علیه السلام یقول، میگه من شنیدم که کسی سوال میکرد از امام صادق علیه السلام، وقد سأله، اینجوری سوال کرد، رجل مسلم احتاج الى بیع داره، یه مرد مسلمانی احتیاج به فروش خانش پیدا کرد، سمشا الى اخی، به طرف برادرش رفت و رفت پیش برادرش، یعنی برادر دینیش، فقال له، یعنی اون اخی گفتش که ابی اوکه داری حاضهی، این خانم را میفروشم، و یکون لکه احب الی من ان یکون لغیرک، برا من بهتر است که این مال تو باشه تا برای غیر تو، یعنی اینکه خونم رو به تو بفروشم برا من خوشایندتر تا بخوام به غیر تو بفروشم، منتها منت سرش میذاره، اول میگه من به تو بفروشم خیلی بهتره بیشتر، ولی علا بچه معلوم میشه این وجه احبیتش چیه، علا انتشتر تلی، این که تو شرط کنی برا من، ببینید لی در حقیقت این شرط علل مشتریست، اما لل بایه، به نفع بایه و بر علیه مشتری دیگه، لذا میگه انتشتر تلی، یا اگر بخواد چیز بکنه میگه ان اشتر من شر کنم علیک، بر علیه تو، انی اذا جئتو که به سمنه ها، اگر من سمن این دار رو اووردم، الی سنتن تردها علیه، تا یک سال اگر من اووردم این رو من برگردم، قال لا بأس به هازهی، امام فرمودن اشکالی نداره، انجا عبه سمنه ها رده ها علیه، اگر این آقا فروشنده سمن دار رو اوور، رد این دار را علیه به اون بایه، این مشتری باید به او برگرده. قلتو ارعیت لوکان لدار قلتون لمن تکون، نظر شما درباره این که اگر برای این خانه یه منافعی باشه، قله ای باشه، این قلهش مال کیه؟ قال للمشتری، برای کیه؟ خب همی که خونه رو خریده یه ساله قرار دست او باشه. بعد امام دلیل میارن، الا ترا انها لبهترقت کانت من ماله، اگه تو این یه سال این خونه آتیش بگیره عجیبه کی میره؟ عجیبه مشتری. خب اگه ضرر از جیب مشتریه، پس نفع و فائده ای هم که از قبل این خانه پیدا بشه باید مال مشتری بشه. سلام علیکم. بله غیبت شما رو کردیم، گفتیم این آقا میگفت گفتن که بله بودید شما حتما فردا درس بشه، خودشون نایم بدن. خب و روایت دوم، روایت معاویه ابن میسره قال سمعت ابا الجارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باع دارا له من رجل، یک کسی خانه اش را میفروشه به کس دیگری، و کان بینه و بین الذی اشتری منه الدار خلطتون یا خلطتون، بین اون فروشنده و بین خریدار یه رفاقت و مخالطه و انسی وجود داشت، با هم قاطی بودن خلاصه. فشرت انک ان اتیتنی به مالی، این آقای خریدار شرط میکنه، میگه اگه مال من رو آوردی ما بین ثلاث سنین فدارو داروک، اگر تا سه سال بین سنین یعنی تا سه سال آوردی این خانه خانه توست، فعطاه به ماله، اون وقت این آقای فروشنده مال خریدار رو آورد بهش داد. حالا سوال کردن این چی میشه بعدش؟ امام فرمودن قال لهو شرطه، این آقای خریدار شرط کرده باید به شرطش هم بایسته. قال لهو ابوالجارود، ابوالجارود از امام سوال میکنه آقا فان هذا الرجل قد اعصاب في هذا المال في ثلاث سنين، این آقایی که پول دستش بوده این در حقیقت در طول این سه سال از این پول استفاده کرده، قد اصابه یعنی قد اصابه ربحن فی هذا المال، این آقا سود بهش رسیده از این پول در این سه سال. این آقای فروشنده خونهشو فروخته به 100,000 تومان، این 100,000 تومان رو گرفته رفته باش کار کرده شده 150,000 تومان، حالا 100,000 تومان رو میخواد بیاد برگردونه بده به خریدار خونه رو دوباره بگیره، الان هم خونه رو داره هم یه 50,000 تومان اضافه داره. امام فرمودن قال هو ماله و قال علیه السلام ارأیت لو ان الدار احترقت من مال من کانت، نظرت فکر میکنی اگر این خانه تو این سه سال آتیش میگرفت از مال کی بود؟ تکون دار دارال دارال مشتری، دار دار کیه؟ ها؟ مشتری. و هر حال این عرض به حضور شما همطور که ضرر اگر از جیب این بره، خب نفع هم اگر او بکنه از او خواهد. و ان سعید ابن یسار فی السهی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نخالف اناسا من اهل السواد و غیره، ما رفت و آمد داریم با مردم از اهل سواد. اهل سواد یعنی این به اصطلاح دور عرب های بیابانگرد، یعنی روستایی ها، اونایی که به هر حال بیابانگردن و غیر اینها. بله اون حالا بچی بشه، ولی من اون روستانشینان، اهل سواد یعنی روستانشینان، یعنی اونایی که مثلا از شهر دورن. فنبیعهم و نربه علیهم فی العشره اثنا عشر و ثلاثه. خب ما با اینا معامله میکنیم، میفروشیم به اینها چیزی را و سود میکنیم به اینا، مثلا اگر 10 تا باشه 12 تا 13 تا گیرمون میاد، یعنی از هر معامله ای مثلا 2-3 تا ها استفاده میکنیم، اگه 10 درهم باشه 12-13 درهم گیرمون میاد، در هر 10 تا 2-3 تا گیر ما میاد خلاص. و نؤخر ذلك فی ما بیننا و بینهم السنه و نحوها، ما این سمن را این ثمنی که بین ما و اونهاست تأخیر میاندازیم تا یک سال و مثل یک سال خورده ای کمتر بیشتر. و یک تو لنا رجل منهم علی داره یه مردی، حالا یه نفری، یه مردی از اینها میاد بر دارش یا زمینش یه چیزی می‌نویسه. یعنی چی؟ یعنی قولنامه میکنه، مثلا کنایه از فروختن، قولنامه میکنه، عقدنامه مینویسه که مثلا من این خانه یا زمینم را در همون روستا مثلا به شما فروختم. به ذالک المال الذی فیه الفضل، این را میفروشه به کدوم پول؟ به همین پولی که توش سود در آمده. یعنی اون خونه رو در مقابل مالی که ما فروختیم که توش سود آمده، این رو در مقابل اون قرار میده. الذی اخذ منا شراعا، اون پولی که از ما به عنوان شراء و خرید گرفته ان. به انه باع و قبض الثمن منه یکتب به انه، یعنی اینجور می نویسه که این خانه یا این زمین را فروخته. خب اون آقای اهل سواد میگه من این خانم رو فروختم، ثمنش هم از مشتری چیه؟ گرفتم. خب فنعده ان هو و جاء بالمال الى وقت بيننا و بينهم ان نرد عليه الشراء. میگه ما در حقیقت به او وعده میدیم. نعده یعنی بهش وعده میدیم که اگر این پولی که از ما گرفتی تا سال دیگه بدی، ما این خونه رو به بر میگردونیم. اون آقا خونش رو به ما میفروشه، از ما پول میگیره، همون پولی که توش ما سود کردیم. ما اول یه معامله با اینا میکنیم، سود میکنیم، 10 تا میشه 12-13 تا، بعد اون 12-13 تا رو در مقابل فروش خونه از ما میگیره. ما بهش وعده میدیم اگر این خانه رو، اگر این پول ما رو تا سر سال اووردی، ما چیه؟ خونه رو به تو برمیگردیم. فانجا الوقت ولم یعتنا بالدراهم فهو لنا، ما بنامون بر اینه که اگر وقت رسید، مدت رسید، سر سال رسید، این آقا درهمای ما رو نیورد، فهو لنا، اون مال، اون به اون دار، اون عرض بشه چی؟ مال ما. فما ترافی هذا الشراء، نظر شما در مورد اینجور معامله چیه؟ قال ارا انه لک ان لم یفعله، امام میفرماید به نظر من این مال مال شماست، ان لم یفعله، اگر اون رجل عمل نکنه به این، یعنی ثمن رو بر نگرد. و ان جاء بالمال، اما اگر مال رو در وقتش آورد، فرد علیه، این مال به او چی میشه؟ برگردون میشه. اینم سه تا روایت. بله چرا میتونه بیاره خودش میگه تا اون موقع، یعنی اون نهایتشه. نهایت فرمودید این دیگه دست بسته به شرطشونه. یه وقت میگه بین السنه، یه وقت میگه رأس السنه، این بسته به نوع شرطی میکنه. میگه تا اون موقع، ممکنه مشتری هم از این برای خونه رو برای اجاره بده، نمیتونه وسط سال یه دفعه خوش بلندش کنی. و ان ابی الجارود ان ابی جعفر علیه السلام قال ان بعت رجلا علی شرط فان اتاک بمالک فبها و الا فالبیع لك، اگر تو یه چیزی رو فروختی علی شرط، یعنی بیع به شرط خیار کردی گفتی من این رو میفروشم به شرط این که عرض حضور شما تا سر سال اگه پول تو آوردم این رو به من برگردون. میگه فا این عطا که به مالت، اگه مال تو آورد فا بها و الا یعنی اگر نیورد فل بیع لک، یعنی اون مال و اون مبیع میشه چی؟ مال شما. اذا عرفت هازا، حالا که این معلوم شد که چی؟ که بیع به شرط چیه؟ صحیحه. بیع الخیار صحیحه. دلیل اجماع منقول بود که حالا اون مشکل داشت، ادله عامه بود، المؤمنون عند شروطهم، اینا هم ادله خاصه، یعنی اخباری که به خصوص در همین مسئله وارد شده و سند این روایات هم عرض به حضور شما بعضن اسناد قابل اتکایی. پس اصل بیع به شرط صحیح، اما اینجا حالا یک جزئیاتی دارد، فتوضیح المسئله یتحقق بالکلام فی اموره. الاول ان اعتبار رد الثمن فی هذا الخيار يتصور على وجوه. نه خب ما میخوایم فردا و پس فردا بخونیم دیگه. موافقی نه آقای فاضلی؟ ها؟ نه این صادقانه واقعا روزی که میگه درس باشه میاد و روزی هم که میگه نباشه نمیاد. چرا؟ اما بعضی ها میگن درس باشه اصرارم میکنن، همین هایی که الان میگه بعضن هستن اینا که میگن ده ولی فردا خودشون نمیاد. خب انشاءالله برای شنبه چهاردهم محرم بعد از عاشورا من فقط تیمونن و تبرکن یک روایتی را میخوانم که ایام ماه محرم هم هست و ایام تبلیغ برای مبلغین. خب برای مبلغین واقعا شرایط زیادی لازمه. اون شرایط عامه مبلغ همه تون اطلاع دارید و میدانید و به هر حال این ایام هم زیاد گفته میشه که به هر حال هم از نظر علمی باید مطالبی که گفته میشه پخته باشه. مبلغ دینی کسی که در حوزه قم یا هر حوزه علمی درس میخونه دیگه نمیتونه خدای نکرده مثل یه مداح حرف بزنه. مداحی که بسیاری از حرفهاشون هیچ پایه و اساسی نداره و هدف اصلی برای خیلی هاشون این هست که بازار گرم بشه و واقعا نمیدونن چه توالی فاسده‌ای بر بعضی از مطالبی که گفته میشود مترتب میشه که گاهی در مقابل اعتراضاتی که بهشون میشود میگن خب آقا ما گریه میگیریم از مردم، این اشکالش چیه؟ گویا برای این که ما مردم را به امام حسین و به اهل بیت و به خدا و پیغمبر توجهشون رو جلب بکنیم مجازیم از هر روشی و از هر کاری استفاده کنیم، از دروغ، از مطالب خلاف واقع. واقعا سخنان استاد شهید مطهری به عنوان یک میزان در این مسئله قابل توجه که گاهی من خودم شخصا از بعضی از روحانیون که حالا فضلشون هم خوبه گاهی مطالبی رو میشنوم که واقعش این است که تأسف میخورم که چرا باید یک شخصی که اهل تحقیقه و در درس مکاتب و کفایه و رسائل شیخ دیده چجوری مطالب محققانه باید مورد بررسی قرار بگیره، مع الاسف گاهی یک مطالبی را رو منبر میگن صرفاً بر اساس مسموعاتی که از دیگران شنیدن. بسیاری از این حرفها و سخنان واقعاً محل شبهه است، اشکال داره و ما مسئولیم. فکر نکنیم داریم خدمت میکنیم هر مطلبی را که خواستیم به مردم ارائه بدیم. حالا اینا مطالبی است که به اصطلاح باید خیلی توجه بشه. یک سری شرایط عمومی برای تبلیغ هست، برای مبلغ، که علمن حالا از این ورم لازم نیست کسی که میره تبلیغ بگه خب من پس این شرایط ندارم نرم. نه، مردم انقدر نیاز دارم احکام به گفتن فضائل و ویژگی های اهل بیت، عمل مهم اهل بیت در برابر دشمنانشون و پیام هایی که این وقایع داشته، اینا اینقدر مطالب عمیق درش هست که اگر درست معرفی بشود این یک پیوند ماندگاری را بین مردم به ویژه نسل جوان با اهل بیت ایجاد میکنه. واقعا باید اهل بیت در ذهن جوانان به خصوص شخصیت‌هایی مطرح بشن، به عنوان شخصیت‌هایی مطرح بشن که اینها برترین‌های عالم وجودن، از هر جهت، از جهت اخلاق، از جهت رفتار، از جهت تحمل، از جهت سعیست، از جهت قاطعیت، همه اینا چیزاییست که به هر حال باید برای مردم گفته بشه. این جنبه های علمی رو باید توجه کرد. جنبه های رفتاری مبلغ خیلی مهمه. ایامی که یک مبلغ برای تبلیغ میره واقعا یک دوره مردم شناسیه برای مبلغ. سلیقه های مختلف رو میبینه، اخلاقیات مختلف رو میبینه، شخصیت های مختلف رو میبینه، باید یاد بگیره با هر کسی چجوری برخورد کنه. رفتار متواضعانه خیلی اثر داره و اینکه به حرف هایی که انسان میزنه عامل باشه اینا خیلی اثر داره. به هر حال هم علمن و هم عملن باید تا اونجایی که انسان میتواند سعی بکند که بتونه مؤثر باشه. علاوه بر اینها واقعا یه ریزه‌کاریایی هم هست که این به نظر میرسد توجه به اینها خوب. ببینید، گاهی من دیدم یک روحانی در برابر خطاهایی که از یک جوانی یا یک به اصطلاح کسی میبینه یک رفتار سختگیرانه و گاهی اهانت آمیز دارن. حالا یه خطایی کرده، یه خلافی انجام داده، یا مثلا به یک مسئله آشنا نبوده جور دیگر عمل کرده. تدین و دیانت این نیست که من او را سرکوب کنم و جلوی دیگران مثلا با او یه برخورد زننده داشته باشم. تعلیم احکام و مسائل دینی راه داره، همون جوری که خود اهل بیت تعلیم میدادن. من یه روایتی رو میخوانم و از همه آیون التماس دعا دارم. این روایت رو ابن عباس نقل کرده که وقد کان رسول الله امر علی و معاذن ان یسیرا الی الیمن. پیغمبر اکرم به علی و معاذ، حالا یا معاذ، دستور داد اینا برن یمن برای تبلیغ. بعد وقتی که دستور داد اینا برن به یمن، این آیه نازل شد: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیر. همین که دستور داد اینا برن یمن، این آیه نازل شد: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیر. پیامبر پیرو این آیه این توصیه را به امیرالمؤمنین و معاذ فرمودند که فقال رسول الله انطلقا فبشرا ولا تنفرا و یسرا ولا تعسرا فانه قد انزل علی یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیغمبر به اینا فرمود برید به مردم نوید بدهید، مردم را فراری ندید، بر مردم آسان بگیرید و سخت گیری نکنید. و بعد از این که این جمله را فرمود، فرمود من اینی که گفتم بر اساس این آیه ایست که بر من نازل شد، انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن. ببینید این که بر مردم سخت نگیرید خدای نکرده به این معنا نیست که آدم اصلا لاابالی بشه، بی‌مبالات بشه، هرچی اتفاق افتاد. نه، منظور این نیست. این یک روش تعلیمی که این روش را امروزه دنیای غرب در تعلیم فرزندانشون به کار میگیرن، اما ما مسلمونا به کار نمیگیرن. اگر تو یک محیطی که یک روحانی میره برای تبلیغ واقعا این حالت رو پیدا بکنه، شما اون وقت میبینید از جوان و غیر جوان میان سری ترین مسائلشون رو، حتی اعتراف به خطاهاشون میان پیش یه روحانی میکنن، وقتی ببینن او امینه، وقتی ببینن او واقعا بنای بر کمک کردن داره، با خوشرویی و مهربانی اگر بره پیشش مثلا یه خطایی رو بگه و واقعا میگه من اشتباه کردم میخوام توبه بکنم، رفتارش با او عوض نمیشه تا دیروز که حالا نگفته بود الان آمده گفته. قناعت فرمودید؟ باید با مردم حتی در بیان احکام، کسی که حالا واقعا ابتدای راهشه، شما میخواید او را به دین و دیانت علاقمند بکنید، دستورات سخت، ارائه تکالیف مشکل، چیزایی که به هر حال برای اینا مشقت آور باشه، اینها هیچ فایده‌ای نداره. باید با مردم جوری رفتار کرد که محبت مردم رو جلب کرد به دین و رهبران دینی و باعث دوری مردم نشد. این خیلی مهمه که یه روحانی جوری رفتار بکنه که مردم را فراری نده، سختگیری نکنه و آسان بگیره. این از نوع صحبت کردن گرفته، مدت صحبت کردن گرفته، این فراری داشت، نه اینکه فقط در محتوا، شکلش هم همینطوره، ادبیاتی که کسی به کار میبره، الفاظی که به کار میبره، از اینها باعث فراری دادن میشه تا مدت صحبت کردن، تا حشر و نشر به آدمهای مختلف. این خیلی معنا داره این جمله، مردم را فراری ندید، سخت نگیرید، آسان بگیرید. این از نشست و برخواستای ما میتونه باعث فراری دادن بشه یا میتونه باعث جذب بشه، از نوع سخن گفتن، از محتوای مطالب. ببینید ما همیشه مخاطبینمونو فرض نکنیم هم مباحثه یا خودمون هستن. بعضی ها رو من دیدم جوری رو منبر حرف میزنن انگار اونایی که پا منبر نشستن هم بحثشون هستن، واژه هایی که به کار میبرن، مطالبی که ازش استفاده میکنن، ارائه مطالبشون. باید موقعیت سنجی کرد، نیازها رو دونست، در چه موقعیتی هستیم، چی باید بگیم، اینها رو باید توجه کنیم که به هر حال این جمله را خیلی جمله مهم نیست. فقط به اصطلاح تبلیغ این نیست که من برم اونجا فقط روزه بخوانم و عشق مردم رو در بیارم، اون باید اینا کنارش باشه که اون وقت میتونه مؤثر باشه. انطلقا فبشرا ولا تنفرا، و یسرا و لا تعسرا فانه قد انزل علیه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. از همه عالمین هم التماس دعا داریم.